بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الرابع خيار القبن وأصله الخديعة، قال في الصحاح وبالتسكين في البيت، والقبن بالتحريف في الرأي، و هو في اصطلاح الفقها تملیک و مالهی به ما یزید و علا قیمته مع جهل الآخر. قسم چهارم از خیارات خیار قبنه. مرحوم شیخ هم معنای لغوی قبن رو بیان می کنند و هم تعریف اصطلاحی قبن رو بیان می کنن و هم شرایطی که در این خیار قبن لازمه ذکر می کنن و بعد میرن سراغ ادله این خیار قبن. در لغت می فرماین قبن به معنای خود است. قبن یعنی فریب دادن و گول زدن. البته می فرماید در صورتی که به سکون با باشه، اما اگر با رو با حرکت خوندیم، قبن خوندیم، به معنای ضعف میاد. مثل این که می گویند زیدون قبن و رعی، زیدون قبن و رعی یا قبنون، معناش این است که در رعیش ضعیفه. این معنای لغوی. در اصطلاح یک معنای وجود داره و تعریفی وجود داره و اون این است که تملیک و مالهی جما یزید و علا قیمته مع جهل الاخر. اگر بایه آمد مالش رو تملیک کرد به مشتری در مقابل ثمنی که این ثمن از قیمت واقعی این مبیع بیشتره، این مبیع 100 تومن ارزش داشت، بایه آمد 200 تومن فروخت و دیگری هم نسبت به این قضیه جاهله، دیگری هم فکر میکنه، یعنی مشتری فکر میکند که قیمت واقعی مبیع همین 200 تومن هست، این رو بهش میگن قبل. قبن در معامله معناش این است که بایه بیاد مال خودش رو تملیک کند به مشتری در مقابل ثمنی که از ثمن واقعی این مبیع بیشتر هست و مشتری هم جاهله، مشتری فکر میکنه قیمت واقعی همین ثمنی است که بایه داره میده. اون وقت در این قبن معاملی مملک رو بهش میگن قابل و دیگری رو بهش میگن مقبون. نکته ای که اینجا تذکر میگن در معامله، این معنای اصطلاحی قبن اوسع از معنای لغویشه. در معنای لغوی قبل مشروط به این است که حتما خودعه‌ای در کار باشه، اما در اصطلاح گاهی اوقات هیچ خودعه و فریبی هم در کار نیست، معذاله قبل اصطلاحی وجود داره. مثلا اونجایی که بایه خیال میکنه که قیمت واقعی این مبیع 200 تومنه، مشتری هم همین خیال رو داره، یعنی هم بایه و هم مشتری جهل مرکب دارن،
هر دو معتقدن قیمت واقعی این مبیع 200 تومن هست، اما بعدا معلوم میشه که قیمت واقعی 100 تومن بوده. اینجا ولو اینکه بایعم آمده مال خودش رو تملیک کرده، یه ما یزید و علا قیمت قبل محقق است، ولو اینکه خدعی در کار نبوده، چون فرض رو آورده روی جایی که بایع هم جاهل به قضیه. لذا می فرمایند که قبل در اصطلاح معناش اوسع از قبل لغویه. البته در تعریف اصطلاحی دو جور تعریف شده، بعضی ها تعریف کردن تملیک و مالهی، یه ما یزید و علا قیمت مع جهل الاخر، بعضی ها گفتن تملیک و مالهی یه ما ینقص و عن قیمت مع جهل الاخر. این دوتا تعریف همانطوری که مرحوم شهیدی هم در حاشیه تذکر داده خیلی با هم فرق ندارن. تعریف اول به نسبت الالقابل تعریف شده، تعریف دوم به نسبت الالمقبونه، و الا فرق اساسی بین این دوتا نیست. شیخ هم در لابلای کلماتشون به اون تعریف دوم که تملیک و مالهی به ما ینقص و عن قیمته، یعنی این رو عرض می‌شود باید کمتر از اون مقداری که آمده تملیک کرده تملیک بکنه، حالا آمده بیشتر تملیک کرده، این ینقص به نظر الالمقبوله. اون تعریف اول که میگیم تملیک و مالهی به ما یزیدو به نظر علل قابل هست، فرقی بینشون خیلی وجود نداره. خب نکته مهمی که تذکر میدن، میفرماین در باب قبل در معامله صرف ثمن و مثمن ملاک نیست، بلکه قبل با در نظر گرفتن جمیع شرایط و خصوصیاتی است که در معامله مطرح میشه. به این معنا گاهی اوقات بایع میاد مال خودش رو تملیک میکند به مشتری، مالی که 1000 تومن ارزش داره تملیک میکنه به 600 تومن، کمتر از قیمت واقعیه، منتها برای خودش خیار شرط قرار داده، یا برای خودش جعل این شرط کرده که من این رو 600 تومن به تو میدم به شرط اینکه تو هم مثلا 2 روز 3 روز برای من کار بکنی. در باب قبل خصوص ثمن و خصوص مثمن با قطع نظر از شرایط این در نظر گرفته نمیشه، بلکه با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیاتی که در عقد آمده این باید ببینیم که آیا قبل تحقق پیدا میکنه یا نه. مثلا این مال رو اگر 600 تومن بدون شرط بفروشه باید که مقبول، همین مال رو اگر 600 تومن با شرط بفروشه به طوری که برای خودش جعل خیار شرط بکنه این بایع دیگه مقبول نیست. لذا باید همه شرایط در معامله رو در نظر گرفت تا ببینیم قبل محقق یا محقق نیست. اون وقت می فرماین که در قبل اصطلاحی دو تا خصوصیت معتبره. یک خصوصیت این است که حتما مقبون باید جاهل باشه، اگر قبل بخواد تحقق پیدا بکنه و قابل و مقبونی در کار باشه، باید مقبون جاهل به حال باشه. و این شرط داخل در مفهوم قبله، اونجایی که مقبون بایه داره این جنس 100 تومانی رو 1000 تومن میفروشه، مشتری هم میدونه، میدونه این ارزشی 100 تومنه، این داره 1000 تومن میفروشه، اونجا اصلا صدق قبل نیست، اونجا اصلا مفهوم قبل صدق نمی کنه. این یک شرط که در قبل معتبر است، مقبول حتما جاهل به قیمت باشه. شرط دوم که این شرط می‌فرمایند دیگه داخل در مفهوم قبل نیست، و اون این است که اون زیاده مما لا یتسامح عرفاً باشه. اگر بایه آمد جنس 100 تومانی رو به مشتری فروخ 102 تومن، 102 تومن، 105 تومن، حتی 110 تومن، اینها یتسامح عرفاً، حالا عرف هم مختلفه، عرفاً قابل تسامحه، اما اگر جنس 100 تومانی رو اومد فروخ 150 تومن، 200 تومن، این دیگه لا یتسامح عرفاً‌ه. لذا می‌فرمایند در قبل که موضوع برای خیار قبله، اون اضافه باید اضافه‌ای باشد که عرف از او صرف نظر نمی کند و در او تسامح راه نمی ده. خب تا اینجا معنای لغوی قبل، معنای اصطلاحی قبل و این دو شرطی که در قبل معتبره، این ذهن شد. بله بازم مقبول واقع میشه دیگه، عرض کردیم تملیک و مالهی، اون دومی همینطوره دیگه، تملیک و مالهی به ما ینقص عن قیمته، این کمتر از قیمت فروخته پس بایه میشه مقبول. عرض کردیم تعریف اول به نظر الالقابنه، یعنی اونجایی که بایه قابنه. تعریف دوم به ما ینقص عن قیمته به نظر الالمقبونه، یعنی اونجایی که خود بایه مقبول واقع میشه. نیام سراغ دلیل خیار قبل. خب فقها فرمودن در معاملهی که قبل تحقق پیدا میکنه، مقبول بعد الاطلاع، بعد از آنی که اطلاع بر قبل پیدا کرد، خیار داره. حالا ببینیم چه دلیلی داریم، چون ما قبلا گفتیم که اصل اولیه در معاملات اصالت اللزومه، و اگر در یک موردی بخوایم از این اصل خارج بشیم، نیاز به دلیل داریم. چه دلیلی داریم که در مورد قبل خیار وجود داره؟ می فرمایند اول اقوال رو مطرح می کنند. بعضی از فقها ادعای اجماع کردن بر مسئله خیار قبل. مرحوم علامه در کتاب تذکره ثبوت خیار قبل رو نسبت به علماء امامیه داده. ابن زهره در قنیه و علامه در مختلف ادعای اجماع کرده. فقط تنها چیزی که وجود داره این است که حکایت شده از مرحوم محقق صاحب شرایع، که مرحوم محقق در مجلس درسشون خیار قبل رو انکار کردن. شیخ انصاری می‌فرماید این ضرری به اجماع نمی‌رسانه. این انکار محقق در مجلس درس مثل اونجایی که عده‌ای از علما سکوت بکنن. چطور سکوت بعضی را ما به عنوان مخالفت با اجماع تلقی نمی کنیم؟ اینجا که مرحوم محقق در مجلس درس انکار کرده، این انکار محقق ضرری به اجماع نمی رسانه. چرا؟ به دلیل اینکه خود مرحوم محقق در کثیر از کتبشون فتوا دادن به خیار خلق و اون چه که در قول معتبر است فتواست. در مجلس درس شاید برای تشخیص اذهان و برای بحث علمی مرحوم محقق یه مطلبی رو همینطور القا فرموده، اما اون چه که به عنوان مخالفت با اجماع تلقی میشه مسئله فتواست. و ما وقتی به کتب محقق مراجعه میکنیم میبینیم محقق فتوا داده بر ثبوت خیار خلق. پس تا اینجا هم احوال فی الجمله روشن شد و هم روشن شد که اولین دلیل که بعد در آخر هم میبینید که این مهمترین دلیله، مهمترین دلیل بر خیار طب اجماعه. دلیل دوم خیار طب دلیلیست که مرحوم علامه در کتاب تذکره به او استدلال کرده، آمده به این ذیل این آیه شریفه از استثناء به بعد الا ان تكون تجارتن ان تراض، مرحوم علامه استدلال کرده. علامه فرموده است که این آیه سبب علیت تصرف را تجارتن ان تراض میدونه. باید ترازی بین طرفین معامله محقق باشه. این جایی که بای میاد جنس 10 تومانی رو به 1000 تومان به مشتری میفروشد و مشتری خیال میکنه قیمت واقعیش این مقداره، اما واقعا به قیمت واقعی جاهله، اینجا اگر این مشتری مغبون بداند واقع را رضایت ندارد. اگر واقع رو بدونه که این 1000 تومان نمیارزه، این 10 تومان میارزه، 100 تومان میارزه، این مشتری رضایت نداره. پس در واقع مشتری به این ثمنی که در معامله رد و بدل شده نسبت به این ثمن رضایت نداره، فقط بایع راضیه. پس در نتیجه ترازی تحقق پیدا نمی کنه. شیخ می فرماید که این استدلال علامه، اولا ما باید این رو یه جوری توجیه بکنیم، یه سر و صورتی بدیم به این استدلال مرحوم علامه، بعد ببینیم که آیا این استدلال صحیح یا نه. چرا این استدلال علامه نیاز به توجیه داره؟ به دلیل این که ما مدعامون این است که بگیم در معامله‌ای که قبل درش وجود داره در این معامله خیار قبل برای مقبول ثابته. خیار قبل معناش این است که معامله صحیحه اما غیر لازمه. مقبول خیار داره، میتونه معامله رو رضایت بده، میتونه معامله رو فسخش بکنه. در حالی که این استدلالی که مرحوم علامه کرد، نتیجه این استدلال بطلان معامله است. چرا؟ چون ایشون فرمود اگر مغبون واقع را اطلاع پیدا می کرد رضایت نمی داد. و اگر رضایت نمی داد تجارتاً انتراض نیست. وقتی تجارتاً انتراض نباشه معامله اصلا به طور کلی باطله. لذا مرحوم شیخ می فرماید ما باید استدلال مرحوم علامه رو یه جوری توجیه بکنیم که به درد مدعا بخوره، که مدعا ثبوت خیار قبله. می فرماید اینطور بیان می کنیم، میگیم اینجا بایع و مشتری نسبت به اصل معامله راضیه، اما این رضایت مشتری مشروط به یه شرطیه. چه شرطی؟ مشتری میگه من این جنس رو از تو میگیرم و راضیم در مقابلش 1000 تومان بدم به تو، اما به شرط این که این 1000 تومان از نظر مالیت با اون جنسی که به من میدی چی باشه؟ مساوی باشه. پس مشتری راضی است به شرط المساواه، به شرط این که اون چه که میده به بایع با اون چه که از بایع میگیرد در مالیت این دوتا با یک دیگر مساوی باشن. خب حالا که پرده کنار رفته، مشتری فهمید عجب این نبی 100 تومن بیشتر ارزش نداره، اون شرط مفقود شده در اینجا، شرط مساوات وجود نداره. وقتی که شرط وجود نداشت، مشتری خیار تخلف شرط داره و میتونه از خیارش استفاده کنه و معامله را به هم بزنه. که طبق این بیان مرحوم شیخ و این توجیه، خیار قبل بازگشت میکند به خیار تخلف شرط. خب این توجیهی که برای کلام مرحوم علامه دارن. بعد میفرمایند که این توجیه به نظر ما صحیح نیست و رسیش رو در تحقیق عرض میکنیم. الراب خیار القبل و اصله، یعنی معنای لغوی قبل، الخدیعه. خدیعه یعنی گول زدن، فریب دادن. قال در صحاح اللغه هو به تسکین بالبیع، قبل با سکون در بیع، و قبل به تحریک یعنی به حرکت البا به رأی. یعنی وقتی میگن قبنون یعنی ضعیف الرأی، زیدون قبن یعنی ضعیف الرأی. رهوه این قبل در اصطلاح فقها ها تملیک و مالهی بما یزید و علا قیمته، مالش رو تملیک کنه به چیزی که زائد بر قیمت واقعیت، مع جهل الاخر، در صورتی که دیگری هم جاهل باشه. خب اون وقت مملک رو در این تعریف البته بهش میگن قابل، دیگری روش میگن مقبول. اون وقت این نکته رو اینجا تذکر میگن که معنای اصطلاحی قبل اوسع از معنای لغوی. یعنی گاهی اوقات قبل اصطلاحی وجود داره در حالی که خدعه‌ای در کار نبوده. مع انه قد لا یکون خدع اصلا، اصلا گاهی اوقات خدعی وجود نداره، اصلا نیرنگی نیست. مثل کجا؟ کما لوکانا جاهلین، اگر قابل و مقبول هر دو جاهل باشن. قابل فکر میکنه که واقعا 1000 تومن ارزش داره، جهل مرکب داره، مقبول هم جهل مرکب داره، اما بعدا معلوم میشه که نه، این مال 100 تومن بیشتر ارزش نداره. لعجل غلبته، خب این رو دقت کنید، این لعجل علت برای تسمیت و تسمیت المملک قابنن و الاخر مقبونن، در حالی که گاهی اوقات خدعی اصلا در کار نیست. این پس این تسمیت سبابیه، لعجل غلبت صدور هذه المعاوضه علاوه شلخد، از باب این که غالبا این معاوضه علاوه شلخده، غالبا به نحویست که یکی میخواد دیگری رو گول بزنه. وقت رو این جهت غالب، اونجایی هم که خود ای در کار نیست، باز ما میگیم چی؟ باز ما میگیم در اونجا هم قبل وجود داره. ول مراد به ما یزید و او ینقص، مراد به ما یزید او ینقص. اینجا ببینید مرحوم شیخ اشاره میکنن و عرض کردیم که دو تا تعریف در اصطلاح وجود داره، یکی تملیک و مالهی به ما یزید و علا قیمته. عرض کردیم این به ما یزید اونجاییست که ما مملک رو میخواییم قابل قرار بدیم. تعریف دوم تملیک و مالهی به ما ینقصو، گفتیم این به نظر الالمقبونه، یعنی اونجایی که ما میخواییم مملک رو چی قرار بدیم؟ مقبون قرار بدیم. بایه فکر میکرده این مالش 50 تومن ارزش داره، میفروشه به مشتری، بعد معلوم میشه که این مالش 2000 تومن ارزش داشته. خب میفرماید حالا چه اونجایی که یزید و چه اونجایی که ینقص، و المراد به ما یزید و او ینقص العوض، او ینقص العوض مع ملاحظت من ذم الی، مراد عوض است با ملاحظه اون که زمینه می شود به عوض من الشر، اون شرایطی که زمینش میشه. ولو با اما یساوی مئت دینار به اقل من، اگر اون که 100 دینار میارزه به کمتر از 100 دینار بفروشه، معشترات الخیاره للبایه، در بایه شرط خیار بشه، یعنی همون خیار شرط و بیع خیاری، بایه بگه اگه تا یه ماه دیگه من سمن رو آوردم به تو دادم جنس رو بگیرم، فلا قبله، لأن المبیع ببیع الخیار ینقص سمنه عن المبیع بالبیع اللازم، ارفن مبیع که درش بیع خیاریه سمنش کمتر از مبیع بیع لازم. و ها کذا غیر از این شرط خیار از شروط دیگر، بگه من این کتاب 1000 تومن میارزه، بگه به تو 600 تومن میفروشم به شرط این که تو 2 روز برا من درس بدی، 2 روز برا من کار بکنی، اونم همینطور. و ظاهر ان کون زیاده مما لا یتسامح به، خب این زیاده به ما یزید باید زیاده ای باشه که عرفاً تسامح نشه، قابل اغماض عرفی نباشه، این شرط خارجون ان مفهومه، این ان مفهوم القرض، به خلاف جهل به قیمت که جهل به قیمت خارج از مفهوم قرض نیست. ثم ان ثبوت الخیار به، ثبوت خیار به سبب قبل مع شرط المذکور یعنی لا یتسامح به، هو المعروف بین الاصحاب، معروف بین فقهاست، و نسبه فی التذکره الی علمائنا، به علمای امامیه نسبت داده، و ان نهج الحق نسبته الی الامامیه، و ان القنیه و المختلف الاجماع علی، اجماع داریم بر ثبوت خیار قبل. و عرض کردم اصلا عمده دلیل، حالا بعدا ادله دیگر رو هم میبینید که در ادله دیگه مرحوم شیخ تماما مناقشه میکنن و دلیل عمده اجماعه. بله اتفاق نشده. و عن القونیه و المختلف علی اجماع و علی صریحا، یعنی ادعای اجماع کردن به صراحه. مثلا این صریحا در مقابل این است که یه وقتی اونجا مثلا فرض کنید علامه نسبت داده الی علمائنا، خب این نسبت به علما امامیه بوی اجماع ازش میاد، اما در این دوتا کتاب تصریح به لفظ اجماع هم کردن. نعم المهدی علی المحقق قدس سره در سه محقق انکار کرده از خیار قبل را. شیخ میفرماید نعم المهدی علی المحقق قدس سره در درسش انکار روحو یعنی انکار خیار قبل.
ولا یعد ذلک خلافا فی المسئله، این به عنوان مخالف در مسئله به حساب نمیاد.
چرا؟
سکوت جماعت عن تعرض له،
مثل این که فرض کنید در یه مسئله ادعی یه قولو میگن اما یه چند نفری سکوت بکنن، سکوت به معنای مخالفت تلقی نمیشود، به معنای مخالفت در باب اجماع.
خب حالا چرا انکار محقق در مجلس درس مخالفت با اجماع محسوب نمیشه؟
عرض کردیم چون محقق در کتابهای دیگرش فتوا داده به ثبوت خیار قبل،
و در مجلس درس، مجلس درس اصلا اقتضای بحث و استدلال و این حرفا رو داره، ولذا در مجلس درس نمیشه فهمید که این آقا فتوا چیه.
گاهی اوقات ممکن است که استدلال و از راه دلیل به یه نتیجه برسه، اما در مقام فتوا یه جور دیگه فتوا بده، با ملاحظه یه مسائل دیگر و مصالح دیگر یه جور دیگه فتوا بده. الانم نظیرش زیاد در بین موجودین هست.
خب نه خوشیه عن الاسکافی، فقط تنها کسی که من کرده اسکافیه، ابن جنید اسکافی، من اوهو و هو شاذون، اینم قولش قول شاذه و قابل اعتنا نیست. و تدلت تذکره علا هذا الخيار به قوله تعالی، این میشه دلیل دوم. دلیل اول اجماع، دلیل دوم الا ان تكون تجارتا ان تراز منكم. خب این استثناء مقادش این است که سبب علیت تصرف در مال دیگران تجارتا ان تراز.
قال مرحوم علامه فرموده
و معلوم ان المغبون لو عرف الحال لم یرزه، اگر مغبون واقع رو بفهمد رضایت نداره.
خب شیخ میفرمد و توجیه او، اینجا خارجا عرض کردیم که چرا شیخ استدلال علامه رو توجیه میکنه. علتش این است که لازمه و نتیجه استدلال علامه بطلان معامله ایست که درش قبل وجود داره، در حالی که ما دنبال اثبات خیار قبلی، خیار قبل در موردی است که معامله صحیح است اما لازم نیست. مرحوم علامه میگه اگر این مقبون عرف الحال، میدونست که این جنس 1000 تومن نمیارزه و 100 تومن ارزش داره، هیچ وقت به معامله ای که ثمنش 1000 تومن باشه رضایت نداره. خب حالا که رضایت نداره، ان تراز منکم، این آیه شریفه شرط اصل صحت تصرف داره بیان میکنه. اگر تصرفتون بخواد در مال دیگری صحیح باشه، آیه میفرماد باید تجارتن ان ترازن باشه. پس لازمه استدلال علامه بطلان معامله است. شیخ میفرماد ما یه جوری توجیه میکنیم که لازمش بطلان معامله نباشه.
توجیهش اینه و توجیهه ان رضا المغبون به کون ما یکونو غلطه،
به کون ما یعخذو، رضایت مغبون به اون چه که میگیرد عرض باشد از آن چه که دفع میکرد مغبی جون حالا عنوان مفقوده. یعنی شیخ میفرماید که میگیم مشتری در این معامله راضی هست که اینکه 1000 تومن رو بگیره، اینکه 1000 تومن رو بده جنس رو بگیره، منتها رضایتش مبنیه بر یک شرطی، رضایتش مشروط به یک شرطیه که از اون شرط تعبیر به عنوان میکنن، و هو اون عنوان عدم و نقصهی انه، یعنی عدم و نقص ما یأخذ عنه اما یفعه فی المالیه، اونی که میگیره در مقابل اونی که میگه در مالیت نقصان نداشته باشه. یعنی شرط مساوات، مساوات در مالیت. فکأنه گویا مشتری گفته قال اشتریت هذا الذي يساوي درهما بدرهم، در ظاهر گفته اشتریت هذا بدرهم، اما این اشتریت هذا بدرهم در واقع اینطور گفته اشتریت هذا الذي يساوي بدرهم، بدرهم عرض می‌شود که درهما. خب فإذا تبين أنه لا يساوي درهما تبين أنه لم يكن راضيا به عوضا، روشن میشود که راضی نیست که به عنوان عوض باشه. خب پس رضایتش مشروط به شرطی. لكن لما كان المفقود صفة من صفات النبی، مفقود یک شرطی هست، لم يكن تبين فقده كاشفا عن بطلان البيع، تبین فقدش کاشف از بطلان بی نیست، بل در کار که سایر صفات مقصوده. مثل این که میگه من عرض میشود که این عبد رو از تو میخرم به شرط این که قرآن بلد باشه، حالا بعدا ببینم این صفت رو این عبد نداره. کار که سایر صفات مقصوده التي لا یوجب و تبین و فقدها، تبین فردش موجب نمی شود الا الخیار، اگر این که خیار داشته باشه. فرارن، این فرارن علت برای مستثناست، یعنی علت برای خیار. چرا میگید تبین فرد صفت موجب خیار میشه؟ فرارن ان استلزام لزوم المعامله الزامه به ما لم ینتظم و لم یرزقه، برای اینکه فرار کنیم از این که بگیم معامله، از این که بگیم لزوم معامله مستلزم الزام مشتری به چیزی است که لم ینتظم و لم یرزقه. خب اگر بخوایم بگیم معامله لازمه، معناش این است که بگیم مشتری ملتزم شود به یه چیزی که رضایت به او نداره. فل آیه انما تدلو علی عدم لزوم العقد، آیه دلالت دارد بر عدم لزوم العقد. خب اینجا ممکنه در ذهن شما این اشکال بیاد که باز ادعا اثبات نمیشه. چرا؟ بگیم تا اینجا درست، تا اینجا که پیمودیم رسیدید به این که آیه دلالت دارد بر عدم لزوم هم. خب عدم لزوم اهم از خیاره. ما معاملاتی داریم مثل هبه، هبه لازم نیست اما درش خیارم وجود نداره، عدم لزوم اهمه. جوابش این است که دیگه اونجایی که ما درست عدم لزوم اهم از خیار و معاملات جایزه، اما در جای خودش گفتن برای جواز در معاملات جایزه ما چی نیاز داریم؟ دلیل. خوبی رو دقت کنید، جواز در معاملات جایزه مثل هبه حکم در احکام شرعیه است، نیاز به دلیل داره. در نتیجه اگر در یک معامله اثبات کردیم معامله لازم نیست، این یک دلیلی هم بر این که این معامله جواز شرعی به عنوان حکم من الاحکام دلیلی بر این هم نداشته باشیم، معناش این است که در اون معامله چی وجود داره؟ خیار وجود داره. این نکته مهمیه. خب فإذا حصل الترازی بالعوض غیر المساوی، حالا مقبون بعد که فهمید کلا سرش بسته، اگر راضی شد به اون عوض غیر مساوی، کان کرز سابق، مانند رضایت سابق میمونه. اینجا باز روی معامله تمامه. چرا؟ لفهوا حکم الفضولی و المکره. مرحوم شیخ در بیع فضولی و در بیع مکره فرمودن اگر اجازه مالک در فضولی، اجازه خود شخص و رضایت شخص در مکره ملحق به بیع بشه و بعدن بیاد، این بیع میشه صحیح. می‌فرمان اگر در اونجا اجازه بعدی کارو درست بکنه در مانحنفی به طریق اولا فهوا، یعنی مفهوم اولویت. حالا نکته اینه وجه اولویت چیه؟ چرا ما میگیم مقبون اگر بعد از آنی که فهمید مقبون شده آمد رضایت داد به همین معامله قبل میگه، میگیم اینجا به طریق اولا باید صحیح باشه نسبت به اونجایی که مالک در فضولی میاد اجازه میده. چرا؟ اولویتش چیه؟ اولویتش این است که در بیع فضولی تا مالک اجازه نده بیع منتسب به مالک نیست. در بیع مکره تا مکره رضایت نده بیع منتسب به او نیست. اما در مانحنفی بیع منتسب به مقبونه، یعنی اون کسی که مباشرتاً بیع را آمده ایجاد کرده و بیع به او استناد دارد، و این کلمه استناد عنایت بفرمایید، بیع بهش استناد داره خودشه. پس اونجایی که بیع به مالک استناد داشت اگر اجازه می آمد هم رضایتی که شرط معامله بود درست میکنه، هم بیع رو مستند میکند به مالک. خب اینجا که استنادش که وجود داره، اینجا دیگه به طریق اولا باید این رضایت بعدی درست بکنه قضیه رو. البته این بیانی که عرض کردیم برای مفهوم اولویت در فضولی درسته و تمامه، این بیان در فضولی درسته. در فضولی تا قبل از اینکه مالک اجازه نده بیع به مالک استناد نداره، اما در مکره این چنین نیست. در مکره بیع به خود مکره در حین بیع استناد داره، اما مکره نسبت به این بیعی که خودش واقع کرده کی به خاطر و رضایت باطنی نداشته. لذا باید یه وجه اولویت دیگه‌ای در اینجا پیدا بکنیم که ما پیدا نکردیم. وجه اولویت که بیان کردیم فقط نسبت به بیع فضولی درسته، اما نسبت به مکره درست نیست. اینجا اون گفتن این نکته رو گفتن که در بیع مکره، مکره به اصل معامله راضی نبوده، اما اینجا به اصل معامله رضایت داره. این بیانیست که هست، ولیکن عرض می شود که اینجا هم، حالا الان من بیان می کنیم، اینجا هم به معامله با این سمنت راضی نبوده. اینطور نیست که این که ما بیایم تفکیک کنیم به اصل معامله راضی بوده اما به این شرطش راضی نبوده، در صورت است که این دوتا قابل تفکیک باشن، قابل تفکیک نیست در اینجا. الا همین بیان رو هم ذکر کردن در حواشی که در حتی این رو نسبت فضولی هم همینطور گفتن، گفتن وجه اولویت اینه که در فضولی و مکره اجازه و رضایت بعد هم میاد اصل صحت بیع رو درست میکنه هم شرط بیع رو. اما در اینجا اصل صحت بیع مسلمه اما فقط شرطش مفقوده. این بیان علایالم تام نیست. خب حالا شیخ این توجیهی که برای استدلال علامی کرد این رو مخدوش میکنه، میفرماید که این مسئله شرطیت مساوات این به عنوان شرط نیست، این به عنوان دائیه، و تخلف دائی موجب خیار نمیشه. مثلا ببینید الان اگر من بیام یک کتابی از شما بخرم، در ذهنم این است که این کتاب توی بازار کمیابه و الان از شما این کتاب رو میخرم به 100 تومن، میبرم تو بازار میفروشم به 200 تومن. کتاب رو از شما میخرم به دعای این که بعداً میخوام همین کتاب رو ببرم بفروشم. خریدم، آمدم رفتم تو بازار، دیدم هیچ کس این کتاب رو از من نمیخره. اینجا نمیشه برگردم به اون بایه اول بگم کتاب تو پس بگیر. تخلف دعای موجب خیار نمیشه. شیخ میفرمد مسئله مساوات هم از قبیل دعاییه. چرا؟ میفرمند جای اوقات در بعضی از معاملات اصلا مالیت ملحوظ نظر نیست. مثل کجا؟ مثل اونجایی که این مشتری مقصودش ذات نبیه، حالا مقدار مالیتش کم زیادش اونا مورد نظرش نیست. بنابراین شیخ میفرماید که اولا اینجا از قبیل شرط نیست و از قبیل دعاییه، و ثانیاً اگر هم از قبیل شرط باشه این شرط غیر مذکوره در متن عقده، و ما قبلا گفتیم شرطی به درد میخوره که در متن عقد مذکور باشه. لذا مرحوم شیخ دو اشکال به این استدلال علامه داره: و یضعف به منع کون الوصف وصف المذکور عنوانا یعنی شرطا، دل لیس الا من قبیل دائی، این عنوان دائی داره، الذی دائی هم کبرای کلی اینه، لا یوجب تخلفه شیئا، تخلفش موجب شیئی نمیشه. دل قد لا یکون دائی هم ایزن، دائی قد اصلا عنوان دائی هم نداره، کما اذا کان المقصود ذات المبی، مقصود ذات مبیه، من دون ملاحظت مقدار مالیت، کار به مقدار مالیت، اینکه مبی مالیتش با ثمنی که داره به بایع میده مساوی باشه یا نه نداره. فقط یقدم علی اخذ الشیء، گاهی اوقات مشتری اقدام میکنه بر گرفتن شیء، و ان کان ثمنه از آف قیمته، ولو که ثمنش چند برابره قیمت باشه، قیمت اون شی، و انتفت الی احتمال ذلک، متوجه به احتمال این از آف بودن هم هست، این احتمال رو هم میده. این اشکال اول. مع اشکال دوم، مع ان اخذه علی وجه تمیز لا یوجب خیارن. حالا بر فرضی که این جواب دوم این است که بر فرضی که قبول کنیم مساوات عنوان شرطیت رو داره، ما قبلا در خیار شرط گفتیم شرطی به درد میخوره و تخلفش خیار میاره که مذکور در متن عقد باشه، عقدش علاوه چه تقیید یعنی شرطیت لا یوجب و خیارن اذا لم یذکر فی متن العقد، در صورتی که در متن عقد ذکر نشده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
به توجیه خودشه. بله
خیلی خوب، اون استدلال که اصلا قطعا نیاز به توجیه داره. این دو اشکال بعد از این توجیه است که شیخ کرده.